التماس دعا.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمردشون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست. که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ان ردیف 1071 کیلوهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. یکی از دستوراتی که به ما دادن اینه که از گذشتگان خودمون عبرت بگیریم. اگر مسیری رو رفتیم و تجربه ای شده، از اون تجربه عبرت بگیریم. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در اون نامه‌ای که به فرزندشون می نویسن، نامه 31 نهج البلاغه، ایشون می فرماید من از تجربه گذشتگان درس گرفتم و اون درسها رو می خوام برای تو نقل بکنم. روایتی نقل شده از حضرات معصومین علیهم صلوات الله که فرمودن هر که تأمل کند عبرت گیرد، هر که عبرت گیرد حذر کند. دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار و یثمر الازدجار. عبرت گرفتن، اگر آدم مراقبت بکنه از این که توجه به گذشته خودش باشه، باعث میشه اهل بصیرت بشه و دیگه گرفتار خطا نشه. خطایی که دیگران انجام دادن، گرفتاری که دیگران گرفتار شدن، اگر اهل عبرت گرفتن باشیم دیگه تو اون فضا گرفتار نمیشیم. از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودن هر که از دگرگونی های زمان عبرت بگیره، به سازگاری روزگار اعتماد نکنه. این روزگار بالا و پایین داره، فکر نکنید همیشه اینجور میمونه. نگاه کنید گذشتگان رو و عبرت بگیریم. یکی از نکات مهم توجه به تجربه های گذشته است. خدا هممون رو اهل عبرت از گذشته هامون قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد. دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی غلام رضای یزدی که از این عالم روحانی با معنویت، یه وقتی جاهای مختلفی می رفتن. ایشون اهل تبلیغ بودن، برای تبلیغ شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، جاهای مختلف، وقتی اهالی آباده فارس ایشون رو دعوت کرده بودن برای تبلیغ، تو مسیر دارن میرن به سمت آباده، یک روستایی میرسن میگن اینجا برم نماز بخونم، وای میسن اونجا نماز بخونن، میبینن مردمان این روستا احکام خودشون رو بلد نیستن، وظائف شرعی خودشون رو بلد نیستن، بلافاصله پیغام میدن به مردمان آباده که امسال منتظر من نباشید، من وظیفه دیگری بر عهده دارم، همونجا میمونن برای تبلیغ دین و نمیرن به اون سفر. حالا در یکی از این سفرها داشتن میرفتن یه جایی برای مجلس روزه ای اونجا شرکت بکنن، مرکبشون هم الاغی بوده که سوار بر او میشدن، همیشه با همین میرفتن، یه وقتی وارد کوچه ای میشن که حرکت بکنه این الاغ، الاغ به جایی که میرسه دیگه حرکت نمیکنه، هرچه تلاش میکنن که این حیوان حرکت بکنه، حیوان حرکت نمیکنه. از مرکبشون پیاده میشن، شروع میکنن به کشیدن او، باز فایده نداره. اطرافیان که جمع شده بودن میدن که حالا این مرحوم شیخ غلامرضا یزدی رحمت الله علیه میخواد این حیوان رو تکان بده و این حیوان از جای خودش حرکت نمیکنه، یه دفعه دیدن ایشون نشست کنار دیوار، تکیه زد به دیوار و شروع کرد به گریه کردن. خیلی براشون عجیب بود. اومدن جلو به آقا دلداری بدن که آقا حالا طوری نشده، این حیوان حرکت میکنه، شما چرا اینقدر به خاطر این مسئله کوچک خودتون رو ناراحت میکنید؟ مرحوم حاج شیخ غلامرضای یزدی رحمت و رضوان خدا بر ایشون فرموده بود گریه من از بابت حرکت نکردن این حیوان نیست، من برای خودم گریه می کنم که به اندازه این حیوان از گذشته خودم عبرت نمی گیرم. بعد فرموده بود که یک سال پیش من از همین کوچه با همین حیوان عبور می کردیم، پای او به چاله ای رفت و زخمی شد، حالا که داریم از همون جا عبور می کنیم، از کنار همون چاله می خواهیم عبور بکنیم، یادش افتاده که پارسال اونجوره عبرت گرفته، حاضر نیست از اینجا عبور کنه. من به حال خودم گریه می کنم که ما انسانها ادعای عقلانیت داریم، اما اشتباهات خودمون رو بارها تکرار می کنیم و باز هم از گذشته خودمون عبرت نمی گیریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، این قضیه رو از مرحوم شیخ غلامرضا یزدی نقل می‌کردند و تأکید می‌کردند که ما باید به گذشته خودمون و گذشتگان دیگران نگاه کنیم و از کارهای زشت و نیک عبرت بگیریم و زندگی‌های خودمون رو دوباره سامان بدیم. خدا هممون رو اهل توجه به تجربه‌های تلخ و شیرین دیگران قرار بده و اهل عمل به اون چه که وظیفمون هست انشاءالله.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی، از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمیدانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان، صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله هم راهی خراسان شدن. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. در بین راه مردی هیزم به دوش به اونا نزدیک شد و آب خواست. عمران از مشکی که همراهش بود به اون آب داد. مرد غریبه به سمت روستایی که خونهاش از دور پیدا بود راه افتاد. حاج کریم به امید خریدن اسبی در روستا همراه مرد غریبه رفت. مرد به حاج کریم قول داد اگه به سوالاتش جواب بده اسبی با قیمتی مناسب در روستا براش پیدا میکنه. حاج کریم و عمران و راحله همین که به خونه مرد غریبه رسیدن، مردی شمشیر به دست به در لگد زد و قدم تو خونه گذاشت. کمی که گذشت معلوم شد که اون همدست مرد غریبه است. اسمش اشعث و هر دو راهزن هستن. اشعث و رفیقش مروان از حاج کریم و عمران خواستند هرچی مال و منال دارن به اونا بدن. حاج کریم و عمران با راهزنا درگیر شدن. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از درگیری حاج کریم و عمران با اشعث و مروان و کشته شدن دو راهزن، عمران حاج کریم رو به خونه یه طبیبی برد. طبیب وقتی زخم عمیق حاج کریم پینه دوز رو دید به عمران گفت توی خونش دارو و وسایل زیادی نداره و باید پیرمرد پینه دوز رو پیش طبیب دیگه ای ببره. عمران و طبیب کمی با هم صحبت کردن و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 18. نیمروز بود. حاج کریم پیندوز توی حیات خونه طبیب روی فرشی دراز کشیده و دخترش راحله هم کنارش نشسته بود. طبیب و عمران با کمی فاصله از اونا نشسته بودن و صحبت میکردن.
در برهوتی گم شده بودم. بیان که بخواهم سر از خانه این پیرمرد در آوردم و مهمان او شدم. از نان و نمک زندگیش خوردم و باز بیان که بخواهم با او هم سفر شدم. کیسه ای سکه و اسبی به من هدیه داد و راه دریای شما را نشانم داد و راه من از هم جدا شد. پیرمرد مهربانیست و اهل دانش، زبان شیرینی دارد. او قصد رفتن به خراسان را داشت و من قصد دریای شما. نمیدانم چگونه بیان که بخواهم دوباره در راه خراسان قرار گرفتم و با پیندوز و دخترش همراه شدم. شاید کار طوفان بوده یا کار آن نقشه‌ای که جا گذاشتم، شایدم کار راهزنانی بود که برای غارت ما حمله کردند.
طبیب رو به عمران کرد و پرسید:
پس در این میان نقش خدا چیست؟
خدا؟
آری، تو از طوفان و مشک و راهزن و نقشه گفتی، اما از خدا چیزی نگفتی. آیا خبری از خدا در اتفاقهای زندگی تو نیست؟
با شنیدن این حرف عمران تو فکر رفت. راحله دست به دیوار گرفت و بلند شد و گفت:
آیا در این نزدیکی طبیبی که دارویی برای پدرم داشته باشد هست؟
اکنون به جز توسل کار دیگری از شما ساخته نیست.
توسل؟
از علی ابن موسی رضا که حجت خداست بخواهید تا نزد پروردگار شفیع پیر مرد باشد تا عنایتی کنند که اگر حضرت عنایت فرمایند زخم شمشیر که هیچ دردهای عالم دوا خواهد شد.
طبیب مکسی کرد و بعد ادامه داد:
یادتان نرود که هزار مرتبه خدا را شکر کنید که این پیر مرد زنده است. به خودتان نگاه کرده اید؟ شما هنوز زنده اید و نفس می کشید. یادتان نیست ساعتی پیش در چه حال زاری بودید و اکنون اینجایید؟ از کجا معلوم اینها عنایت حضرت به مسافران خراسان نباشد؟
طبیب رو به عمران کرد و ادامه داد:
ماجرای شما و راهزنان شبیه جنگی نابرابر بوده است که نجات از آن کمتر از اعجاز نیست. لحظه کوتاه با خودتان خلوت کنید و از خود بپرسید اگر شمشیران راهزن به سر این پیرمرد میخورد چه میشد؟
عمران و راحله در سکوت به حرفهای طبیب گوش میدادن. کمی که گذشت طبیب بلند شد و به عمران و راحله نگاه کرد و گفت:
ناامیدی مرگ را پیش میاندازد. از خداوند بخواهید درد این پیرمرد ساکت شود. هرچه بیشتر استراحت کند از مرگ دورتر می شود.
عمران بلند شد و از طبیب پرسید:
می تواند بر اسب بنشیند؟ بر اسب؟
آری،
تا او را به طبیبی برسانیم که داروی دردش را داشته باشد. می تواند، به شرط آنکه چیزی بر شانش سنگینی نکند. زخم شانش را با مرهمی بستم که محکم نیست. از باز شدنش می ترسم. ماندن در اینجا بیش از این که ما را آرام کند می ترساند. گویی منتظر مرگ نشسته ایم. پی طبیبی دیگر باشیم عاقلانه تر است.
طبیب به راحله نگاه کرد و پرسید:
گرسنه نیستی دخترم؟ می خواهی از این نان و کشک برایت لقمه ای بگیرم؟
سیرم، آنقدر سیر که جانم به لب آمده است. چگونه طعام بخورم وقتی پدرم؟
راحله بغض شکست و به اندرونی رفت. طبیب رو به عمران کرد و گفت:
برایم عجیب است که از علی ابن موسی رضا فاصله میگیری.
فاصله؟
گویا سخنانت در خاطرت نمیماند جوان. گفتی اکنون فقط یک کار از ما ساخته است و آن توسل است. به من بگو توسل چیست؟ توسل واسطه قرار دادن پیامبران و آل محمد برای برآورده شدن حاجات است.
خداوند حاجات و خواستهای مردم را به برکت وجود ایشان برآورده می‌فرماید. اکنون بیشک در تمام آسمان ها و زمین آنکه خدا بیشتر از همه به او لطف و مهر می‌ورزد علی ابن موسی رضا است. اگر ایشان حاجات ما را از خدا بخواهند خداوند برآورده می‌سازد، زیرا امام مستجاب الدعوه است.
پس من خدا را به علی ابن موسی رضا قسم می‌دهم که مرا به آن قلعه ای که گفت برساند.
این قلعه چیست جوان که تمام فکر و خیال تو را به خود مشغول کرده است؟
بگذار من از تو سوال کنم طبیب، تمام این سالها که اینجا زندگی می‌کنی آیا نامی از قلعه ای شنیده ای؟
شبی در این خانه مردی مهمانم بود که یک پایش را برای رسیدن به قلعه از دست داده بود. او برایم از قلعه گفت با دیوارهای بلند و پنهان در میان درختانی که از چشم آدمیان دور مانده است.
آیا نگفت جای آن قلعه کجاست؟
جوان چیزی نگفت.
نگفت؟ تو هم نپرسیدی؟
چرا بپرسم وقتی برایم مهم نیست؟ کنجکاوی نکردم.
عمران مثل شعله‌ای که آبی روی اون بریزن خاموش شد و آروم گفت:
در هیچ نقشه‌ای خبری از آن قلعه نیست.
چرا به خراسان نمی روی و سراغ قلعه را از علی ابن موسی رضا نمی گیری؟
در برهوت که بودم علی ابن موسی رضا پیغام فرستاد و مرا به قلعه دعوت کرد که در آن آب زندگانی است.
خوشا به حال کسی که امامش او را دعوت کند.
این روزها هرچی می شنوم در باره خراسان است و علی ابن موسی رضا. به خدا سوگند که من نه او را دوست دارم و نه با او دشمنم. در دلم نه از او بیزارم و نه محبتی به او پیدا می کنم. بودن یا نبودنش برایم تفاوتی ندارد، اما نمی دانم چرا در اقبال من این گونه آمده است که در گوشهایم اسم او لحظه به لحظه تکرار می شود. شاید تمام اینها به خاطر این مشک است.
عمران به مشک خیره شد و ادامه داد:
هرچه از آب این مشک بیشتر می نوشم بیشتر به خراسان می اندیشم. نوشیدن از آب این مشک تشنه ترم می کند.
از آن مشک نیست، این نهیب وجدان توست.
طبیب و عمران به سمت صدا برگشتند. راهله بود که نیمرخ در چهارچوب کوتاه اندرونی ایستاده بود و حرف می‌زد.
جوان مرد، تو مدیون صاحب آن مشکی، نه مدیون آب مشک. آنچه پدرم برای تو کرد جز سنت شیعیان نبود و نیست، اما تو را حضرت علی ابن موسی رضا احیا کرد، پی آب حیاتی و صاحب آن را فراموش کرده ای.
با شنیدن حرفهای راهله زانوی عمران سست شد. با تعجب به دختر حاج کریم پینه‌دوز نگاه کرد و با صدایی که می لرزید آروم گفت:
با من حرف زد.
عمران آروم کنار طبیب زانو زد. طبیب کنجکاو مقابل عمران نشست و پرسید:
چه شده؟ با من حرف زد؟ مگر پیش از این حرف نمی زد؟ با من هرگز.
طبیب و عمران مشغول صحبت بودند که دوباره صدای راهله بلند شد:
تو که جوان مردی چگونه رسم جوان مردان را از یاد برده ای؟ از رسم جوان مردان یکی آن است که چون کسی در حق تو لطفی کند تا قیامت در خاطرت بسپاری و همواره از آن یاد کنی و در پی جبرانش باشی. آیا علی ابن موسی رضا که حجت خداست در زمین در آن برهوت مرگبار سیرابت نکرد و از مرگ نجاتت نداد؟
آری به خدا سوگند همین است که گفتی.
قطره‌های اشک آروم روی صورت عمران سر خورد و پایین اومد. راهله ادامه داد:
صاحب عالم تو را به خانه‌اش می‌کشد و تو در خیال دریای شمالی. با آنکه جوانمردی و خصلت مهربانی را در تو دیدم، بگذار خواهرانه بگویم که مثل تو مثل آن سیمرغ بلند پروازی است که در آسمان‌ها جولان می‌دهد اما دلتنگ پرواز گنجشک‌هاست. اینجا دشتی ساده و معمولی میان راه خراسان نیست. اینجا برگی از تاریخ زندگانی توست و فردایان از تو خواهند پرسید که چگونه امامی تو را از مرگ نجات داد و تو حتی نخواستی صورتش را ببینی.
عمران در سکوت به راهله نگاه می‌کرد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
خانم سلام علیکم. رضا دوست من که از دانشجوهای درس خون رشته فیزیک، قراره 2 سالی رو برای ادامه تحصیل بره یه کشور خارجی. 2-3 روز پیش که با هم صحبت می‌کردیم، گفت راستی حمید جان، من میدونم که فتوای رهبری در مورد خریدن بلیت بخت آزمایی اینه که اشکال داره و شرعاً جایز نیست، ولی چیزی که نمیدونم اینه که فتوای ایشون در مورد خرید بلیت بخت آزمایی در کشورهای مسلمانه یا خرید از کشورهای غیر مسلمان هم مشمول این حکم میشه. مثلا آیا من که دارم میرم فلان کشور اروپایی، توی اون کشور میتونم بلیت بخت آزمایی بخرم و در صورت برنده شدن از اون پول استفاده کنم؟ گفتم آقا رضا، انشالله که سفرت بی خطر باشه و به سلامتی برگردی، ولی نظر حضرت آقا اینه که به طور کلی خرید بلیت بخت آزمایی بنابر احتیاط واجب حرامه و فرقی هم بین کشورها نیست. یعنی فرقی نمی کنه شما بلیت بخت آزمایی رو توی یک کشور مسلمان نشین بخری یا یک کشوری که دینش یه چیز دیگه است. در هر صورت شرعاً درست نیست و شما مالک اون پول نمیشی. ارادتمند.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برامو بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابونها بیاد. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میایی سریع یه مسئله یه رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم، تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
ایران سرای همی بر بامت سپید دمی دلگر کسی راه پر خون خورشیدی خجست رسید خورشیدی
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
خیلی پیشنهاد دادم
قطع فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر باشه. به این راه‌های ارتباطی که شنیدید میتونید 3553 رو هم که شماره پیامکی رادیو معارف هست اضافه بفرمایید. خدا قوت میگم به همه کسانی که برای روزی حلال تلاش و کوشش کردن و حالا کنار خانواده‌شون هستن یا تازه میخوان برن خونه. انشالله که همیشه موفق باشید. آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند که ما که خیلی دوستشون داریم، دوست داریم از نزدیکان ایشون باشیم از نظر جایگاه و انشالله عاقبت به خیر بشیم. میفرمایند که نزدیکترین شما از نظر جایگاه به من در روز قیامت، خوش اخلاق ترین شما و خوش رفتار ترینتان نسبت به خانواده اش است. انشالله که با خانواده خودمونم خوش اخلاق باشیم، شنونده های گرامی که همراه رادیو معارف هستید. و آقا باز هم میفرمایند که هدیه دادن کینه را از سینه ها بیرون میکند. ماه ربیع الاول و مناسبت دارد که ماه ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان شاءالله با هدیه دادن این کینه ها رو از سینه ها